مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی روح سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی عزیزمون یه صلواتی عنایت بفرمایید. همونطور که آقای دکتر جهانبخش الان از کالبدی صحبت کردن که مناسب اون نظام اجتماعی باشه که نظام مطلوب ماست، ما میخواییم درباره نظام تولید توزیع مصرفی که توی همین شهر، یعنی ما نظامات مختلفی داریم، همینجوری که دیدید توی 21 کاربری شهر از نظام سلامت، نظام تعلیم تربیت، نظامات مختلف اجتماعی داریم که باید متناسب اون جامعه آرمانی ما طراحی بشه و این 44 ساله انقلاب همونجوری که گفتن ما الگوها و دانش‌های ضمنی قابل ملاحظه‌ای رو تولید نکردیم متناسب با جامعه مطلوبمون. و همونطور که 4 جامعه رو از اول تاریخ تا حالا با این 3 سوال تقسیم بندی کردن، من لازم میدونم که به خاطر اینکه یه خود قد و قواره اصلا این که اصلا تو دنیا چه خبر است و این نظام تولید توزیع مصرف توی دنیا چه اتفاقی توش افتاده، یه توضیحی درباره همین جامعه بازار، یعنی جامعه نظام سرمایه‌داری که تقریبا حاکم به تمام مطلق الان دنیاست و یه توضیحی بدم. آقا توی فرمایششون توی 18 دی 98 می‌فرمایند دشمن عبارت از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دستگاه استکبار. دستگاه استکبار فقط آمریکا نیست، فقط دولت‌ها نیستند، یک مجموعه ای از کمپانی‌ها و غارتگران و ستمگران دنیاست که با هر مرکزی که با ستم و غارتگری آنها مخالف باشد مخالفند. خب ما به صورت مطالعاتی تقریبا در آوردیم که 400 تا ابر کمپانی دنیا حاکم شدن و دارن تمام ملت‌ها رو غارت میکنن. حالا یه چند تا نمونه‌شو که شما هم میشناسید ما مثالشو بزنیم. به اصطلاح یکی از اولینا شرکت یونیلیور انگلیسه. اینا با روغن نخل و صابون و اینا تو 1930 شروع کردن، الان نزدیک به 150 هزار تا خدمتتون عرض کنم که کارمند دارن. توی سال 2022 بیشتر برندهایی که شما توی بهداشتی میبینید و بعضی هم خوراکی توی دل یونیلیور هست. از این برندها مثلا رکسونا رو میشناسید، وازلین رو میشناسید، سانسیلک رو میشناسید، بستنی هلندا رو میشناسید، سوپ کنور، بستنی مگنوم. این بستنی مگنومی که توی ایران به اسم مگنوم میهن تولید شده از 71، از کپی کردن محصول مگنوم شرکت یونیلیور انگلیس بود. سیفو میشناسید، بستنی برنجری شاید بعضیا بشناسن، داوو بشناسن. 400 تا برند به این عظمت، به این بزرگی زیر مجموعه فقط یه شرکت به نام یونیلیوره. یعنی کمپانی قد و قواره این کمپانی، ترنوور این کمپانی، چیز خود برند لیپتون، چای لیپتون، چای لیپتون 17 برابر نفر دومش توی دنیا بازار چای دستشه. یعنی نفر دومش که بشه اکبر برادرز که چای دو غزال و اینا رو داره، این 17 برابر چای دو غزاله اکبر برادره. اکبر برادره. یا دومی پی‌ان‌جیه که از 1837 تأسیس شده، بیش از 100 هزار تا پرسنل داره. اینم برندهای متنوعی مثل ژیلت، مثل اورال بی، مثل تاید، آریل، خیلی از اینا. مثلا بونتی دومین برند بزرگ دستمال کاغذی توی دنیاست. ما اینجا الحمدلله نداریم، یعنی ما به واسطه انقلاب اسلامی از خیلی از این محصولات الحمدلله محرومیم، بی بهره ایم. ژیلت، براون، ونوس، هیدن شودر، هربال، اینا همه برای یک کمپانیه. کرست، اورال بی، اسکوپ، ویکس، من بعضی ها رو میگم که اولد اسپایس، اینا همه همه برای یه شرکت به نام PNG. یعنی داریم وقتی میگیم 400 تا کمپانی، الان من دو تا کمپانیشو گفتم. خب یعنی دو تا کمپانی گفتم با این همه برند ذیل این کمپانی ها. یکی از بزرگترین شرکت های دنیا که خیلی معروفه شرکت نسله است، با بیش از 275,000 پرسنل و قدمت 167 ساله. شرکت نسله دیگه از این نسکافه هایی که حالا تو ایران میبینید، کیت کت، نمیدونم شیر خشکش و انواع اقسام اقلام، مثلا خود آب معدنی نسله کلن از سال 2000 ایجاد شده، ولی بر من هم خیلی جالب توجهی که بیش از 50% سهم بازار آب معدنی جهان به دست گرفته نسله. اینا عدد رقم های کوچیک. تو هر جایی وارد میشه نسله، تو هر بازاری، تو نیو مارکتی که وارد میشه، ظرف 3 سال حداقل 50% حداقل 50% اون مارکت اون بازار رو میگیره. یعنی اگه رقیبی مثلا توی بحث مثلا شکلات داشته باشه، تو بحث مثلا کافی میکس داشته باشه، خب حالا 10 تا از این شرکت های بزرگی که بیشتر توی مواد غذایی و خدمتتون عرض کنم که مسئولات بهداشتی هستن و اینجا، مثل مارس، مثل جانسون اند جانسون. جانسون اند جانسون ظاهرش اینه که خیلی ها مثلا تو ایران شاید جانسون رو با پودرهای بچه جانسون، این پودرهای تالک بشناسن از قدیم و اینا، ولی واکسن فایزر هم برای جانسون اند جانسونه. یعنی این کمپانی های پیچیده و بول پیکر، کوکاکولا، حالا اینا رو برای اینکه پاورپوینت هم به شما ارائه میدیم اینا رو حالا دقیق‌تر نگاه بکنید، و خیلی از شرکت های دیگه. من فقط چند تا نمونه زدم. وقتی آقا دارن میگن که این کمپانی ها هستن که دارن ملت ها رو غارت میکنن، ببینیم که آقا دارن اینا چیکار میکنن، قد و قوارهشون هم چقدره، و اصلا ما همچین قد و قوارهایی تو ایران اصلا داریم و به چه سمتی داریم از سال 1370 به این ور، تقریبا از بعد از جنگ داریم به کدوم سمتی سوق پیدا میکنیم. شرکت های بزرگ دنیا مخصوصا دیگه توی این دو دهه گذشته اومدن دو تا قسمت خیلی مهم رو دست گرفتن. یکی بحث آرندیه، تو تمام محصولات آرندی رو دست گرفتن، بازار و برندم دست گرفتن، تمام این زنجیره ارزش رو اومدن واسپاری تقریبا کردن. یعنی کف کفش که بشه تولیدو هی برون سپاری کردن، از خودشون دور کردن، حالا به شکلهای مختلف. ولی اون تیکه‌ای که آرندیه، یعنی چی داریم به خورد مردم میدیم، مثال براتون بزنم که اینا به صورت واقعا سلامتی هیچ کاری انجام نمیدن، بستگی داره که منفعتشون، برای که سود اصل قضیه شونه، اون چیزی که منفعتشونه دارن انجام میدن. مثلا ما یه سوسی داریم، سس گوجه فرنگی داریم که خیلی تو دنیا معروفه. این سس 50% وزنیش شکره. مگه سس گوجه فرنگی 50% شکر میخواد که قاطی اینه؟ یا چرا کوکاکولا، یا چرا این هم از بیسکویت ها و شکلات ها و اینا داره تکثیر میشه؟ برای اینکه بزرگترین مستعمره های شکر رو دست ایناست، در اختیار ایناست. اینا قانع نیستن به این که آقا بگن آقا انحصار شکر دست ماست، پس ما شکر رو هر جور بخوایم توی جهان توزیع میکنیم و قیمتشو میبریم بالا. نه، اینا دنبال یه ارزش افزودهای خیلی بالاتری هن. یعنی میان یک نیازهای طبقاتی، یک نیازهای کاذبی رو توی جامعه ایجاد میکنن از طبقه بالا تا طبقه پایین، با این نیازهای طبقاتی انواع اقسام محصولا تولید میشه. اینا زایده کجاست؟ زایده این آرندیاشونه. آرندیا دارن به نفع این نظام تولید و این برنداشون دارن محصول تولید میکنن دائما. خب این نظام های تولید متمرکز، این کارخونه های بزرگ تولیدی تو سرتاسر دنیا که این 400 تا ابر کمپانی دارن، یه نظام های توزیع مولودشون یه نظام توزیع متمرکزه. ما نمیدونم از نظام های توزیع دنیا والمارت، کارفور اینا رو میشناسید یا نه. والمارت بزرگترین نظام توزیع جهانه، بیش از 700 میلیارد دلار ترنووره، بزرگترین کمپانی چه بگیم تولیدی، چه بگیم توزیعی، اصلا فرق نمیکنه چه کمپانی، یعنی از تمام شرکت های نفتی هم بزرگتر، با 3 میلیون پرسونل بزرگترین کمپانی دنیاست والمارت. چی رو اینقدر بزرگ کردن؟ خیلی جالبه دیگه، بقالی رو بزرگ کردن، یعنی بقالی که نیاز نبود اینقدر بزرگ بشه رو بزرگ کردن. چرا اینا به این صورت باید بزرگ بکنن؟ چرا این نظام های توزیع متمرکز ایجاد میشن؟ برای اینکه این 400 تا کمپانی بزرگ دنیا بتونن بستری برای فروش، برای بستری برای فروش انبوه پیدا کنن. اینا تولید انبوه میکنن، حالا به طرق مختلف، یا متمرکز یا غیر متمرکز و شبکه‌ای. باید اینا یک بستری برای نظام توزیع پیدا بکنن. اتفاقی هم که تو آرندیه وقف آرندیه این شرکت ها افتاده اینه که دو تا کار کردن تو نظام سرمایه داری بعد از انقلاب صنعتی برای اینکه فروش رو به حد اکثر برسونن، ولی 60 سال پیش به این ور دیگه خیلی اوریان شده. هر چی کالایی که باید با دوام باشه اینا کردن بی دوام، هر چی کالایی که بی دوامه کردن با دوام. شما از آب میوه و شیر و اینایی که اصلا زمان تاریخ مصرفش مثلا یه روزه، دو روزه، سه روزه، اینا رو با قدرت مواد نگهدارنده، با تکنولوژیایی که تو نظام بسته‌بندی پیدا کردن، مثلا مثل همین تتراپک و اینا، اومدن شیر رو کاری کردن که شما میرید 6 ماه این امکان وجود داره که بتونید یه شیر رو توی خونه انبار بکنید. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه این تولید انبوه متمرکز احتیاج دارد که تمام این زنجیره توزیع تا زنجیره مصرف به خرید انبوه رو بیاره. یعنی تو نظام تخفیفات، حالا از آخر خط شروع بکنیم، تو نظام تخفیفات شما نگاه میکنید یه تخفیف جانانهی گذاشتن روی شیرها با مثلا طول عمر 6 ماه دیگه، نگاه میکنید تاریخ مصرف، نگاه میکنید تاریخ مصرف روغن و نگاه میکنید تاریخ مصرف چیز، یک سال دیگه وقت داره، 6 ماه دیگه وقت داره، و شما رو با یک نظام تخفیفاتی با یک تشویقی هدایت میکنن به سمت خریدی که 100% مصرفش به ضررتونه قطعا. یعنی این شیری که الان توی این نظام بسته‌بندی، تو این نظام با این مواد نگهدارنده هست، قطعا مصرفش مضرتر از چیز، ولی دنیا رو این فساد فلبر و البحری که درست کردن، دنیا رو به سمت این کشیدن که تمام کالاهایی که باید تازه خوری باشه شما حتما باید توی بلند مدت اینا رو نگه دارید و تو بلند مدت هم مصرف بکنید. حالا اگه فرداش هم مصرف بکنید هیچ فرق نمی کنه، اینا مواد نگه دارنده زدن. خب والمارت، اسمش والمارت، از سال 1964 هم توی ایالت آرکانزاس آمریکا اولین شعبهش رو زده، الان هم نزدیک به 15,000 تا شعبه داره که بیشتر شعبه هم توی آمریکاست. ولی با همین والمارت تونسته تمام نظام تولید، تمام مقدورات کشورهای مختلف جهانو، یعنی از بنگلادش گرفته، آمریکای جنوبی گرفته، همه اینا رو به تسخیر خودش در بیاره بابت اینی که به آمریکایی‌های مگا مصرفو بهشون کالایی بده که هر روز ارزونتر از دیروز. ببین از 1964 داره این ادعا رو میکنه که هر محصولی تو والمارت فروخته میشه هیچ جا دیگه ارزونتر پیدا نمیکنید، و همینو تونسته ادامه بده. ولی اینو با چه مکانیزمی تونسته این کارو بکنه؟ با تجاوزی که تونسته به محیط زیست بکنه، به تجاوزی که تونسته به تولید کننده های داخلی و خارجی آمریکا بکنه، به سر تا سر دنیا. یعنی دلالای والمارت توی پسترین، ما مستندای خیلی خوب و جدی هم داریم، توی بنگلادش بتونن براشون کالاهای چرم بدوزن. والمارت یه سوپرمارکت واقعا معمولی هم نیست، 240,000 کد کالا داره. شاید همین الان رفاهو برید شما نگاه بکنید، نهایتش مثلا برسه مثلا 14,000 تا 15,000 تا. 240,000 تا یعنی کرم حتی سر قلاب ماهیگیری، یعنی همه چیز، هر چی که میخوایی اون تو هست. نظام تحریکو برای مگا مصرف کردن و برای مصرف کردن بشر به حد اکثر خودش رسونده با چه مکانیزمی؟ مثلا اگه دستمال کلینکس هستش، قیمت تک فروشیش اگر هست 80 سنت، میگه یه بسته 144 تایی کلینکس ببر 50 سنت، همین چیزهایی که دارید یواش یواش تو ایران هم دیگه دارید میبینید. قرصای ادویل، قرصای سردرد 20 تایش هست توی والمارت توی آمریکا، 20 تایش هست 8.99، 150 تایش تو والمارت هست 11.99، یعنی با 40 دلار بیشتر 7 برابر شما قرص داری میخری. برای چیکارش میکنی این قرصا رو؟ هیچ، برای که اینقدر که مصرف نمیکنی، مثلا 40 تاشو مصرف میکنی اصلا تاریخ انقضاش میگذره و همه اینا رو میریزی دور. تمام دنیا رو دارن مصرف میکنن و مصرف گرا میکنن. تمام این مکانیزم نظام توزیعی که توی دنیا هست و ما مدلای اونا رو داریم اقتباس میکنیم تو کشور، منتهی میشود به اینکه سبک زندگی مؤمنین و هر جامعه ای رو بتونه به هم بریزه. یعنی این ساختار، این ساختار نظام توزیع کاملا این امکانو داره که سبک زندگی یه کشوری رو به هم بریزه. یه مثال دیگه هم بزنم فقط سر حول دستی. ما سرانه مصرف حول دستیمون چقدر؟ شما چند سال یه بار حول دستی خونتون رو شخصیتون رو عوض میکنید؟ آره یه عمری، بعضی موقعا 4-5 سال. ولی آمریکایی‌ها تو 2005 سرانه مصرفشون 28 روز بوده، یعنی هر 28 روز یه حول دستی عوض کردن. خب هر 28 روز عوض کردن، باید بیایید ببینید که چجوری 20 تا دونهشو والمارت کلیپس کرده و به مفت داره میفروشه. یعنی اینکه اینا دارن همینجوری میخرن، میبینن آقا مفت هستن دیگه، یعنی دیگه هیچه، اینو برمیدارن و انواع اقسام مصرفا میکنن، اصلا حول دستی مصرف نمیکنن یه دفعه، به همه اینا دور ریخته میشه، دائما اسراف، دائما دور ریختن. بعد خیلی جالبه تو فیلماشون و تو تمام گزارشایی که نشون میدن، همه آدمایی هم که میان تعریف میکنن میگن که چقدر اروپایی و آمریکایی ها آدمایی هن که مواظب مصرف آبن، مصرف انرژی هن. حالا همین حول دستی، همین ادویله، همین ضبط صوته، همین اسباب بازیه، همین پوشاک، هر محصولی که ما داریم تولید میکنیم یک رابطه مستقیم داره با مصرف انرژی و مصرف آب. رابطه مستقیم داره، یعنی اونا 8 برابر 10 برابر ما بیشتر دارن مصرف انرژی و مصرف آب میکنن، ولی مصرف آب و انرژی پنهان دارن میکنن. بعد نشون میدن که آره مردم، اونا مردم به خاطر چی؟ به خاطر مالیات داره فشار میاد روشون، تو آب شخصی که دارن مصرف میکنن دارن ملاحظه میکنن، تو انرژی دارن ملاحظه میکنن، برای اینکه 400 دلار مثلا پول انرژیشون میشه. خب این رفتار مصرف رو داره یک ساختاری به نام ساختار نظام توزیع داره میده. حالا مایی که سال 92 کلن 570 تا فروشگاه زنجیره‌ای داشتیم و آقای دکتر فاضلی که رئیس اتاق اصناف بود همون سال 92 ادعا کرد، گفتش که ما 9% توی خرده فروشی داریم تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنیم و این سهمو می‌خوایم تا پایان دولت روحانی برسونیم به 30%. آمریکا هم 90%. و نتیجهش این شد وقتی آقای روحانی از ریاست جمهوری رفت، ما نزدیک به 20,000، یعنی 570 تا فروشگاه زنجیره‌ای ما شد 20,000 تا. حالا شما ببینید که واقعاً وضع معیشت مردم، وضع مصرف مردم بهتر شده است یا مردم مصرف‌تر شدن. خودتو همینجوری نگاه میکنید، میزای مثلا دستمال کاغذیتون نسبت به 20 سال پیش، اصلا اینقدر دستمال کاغذی مصرف میکردیم که الان بچه‌های ما دیگه اصلا همینجوری میکشن دیگه، اصلا نمیدونن که داره چه اتفاقی میفته. اینا کوچیکترین چیزاشه که ما داریم میبینیم. پس یک ساختار نظام توزیع میتواند اینجوری سبک زندگی رو به هم بریزه. خب یه خود از وضعیت ایران بگیم. از انقلاب 57، امام رحمت الله علیه بعد از تسخیر لانه جاسوسی این جمله ها رو گفتن که این جنگ، البته این جمله برای چیز نیست، امام خیلی خدا رو شکر کردن بابت این تحریم هایی که شدیم، یعنی تحریم و جزء الطاف الهی دونستن. آدم اون موقع باور نمیکنه که چرا. خب این تحریم ها باعث شده که ما به شدت فاصله بگیریم، یعنی خودشون با دست خودشون الحمدلله رابطه ما با این 400 تا ابر کمپانی جهانو قطع کردن. خودشون با دست خودشون با طرح امام زمان الحمدلله با اینو قطع کردن. یعنی فقط کافی بود که اینا یه خود هوشیاری داشته باشن، دشمنامون از احمقا نباشن و بیان تمام درهای اینا رو باز کنن به سمت کشور ما و کشور ما رو از تمام نظام‌های تولید توزیع مصرفی که توی دنیا داره اتفاق میفته همه رو با همون هماهنگ بکنن. ما یک عقب افتادگی تو این 43 سال 44 سال داریم که دائما باید سجده شکر به جا بیاریم که تو این جهاز هاضمه غرب و این نظامات اجتماعی غرب تو نظام تولید توزیع مصرف تو این جهاز هاضمه قطع حل نشدیم. متاسفانه این قولهایی که شما ابر خلاصه قولهایی که توی دنیا دیدید توی ایران یه سری بچه قول از بعد از جنگ ایجاد شد. یعنی اونا کاملا مناسبات اجتماعی تمام نظامهای اجتماعی نئولیبرالیسم رو میشناختن، تشنگی که تو 10 سال اول انقلاب توی ایران به دست اومده بود و میشناختن، اتفاقا دست گذاشتن رو همین حرفا. یعنی هر کاری به صورت کاملا نقطه زن از اون آقای مرحومشون استخر مغروغشون گرفته تا پایین، تمام اینا به صورت نقطه زن شرایط رو فراهم کردن که یه سری بچه قولهایی که مزه اتفاقای قبل انقلاب هم شنیده بودن، نظام های اجتماعی خارج کشور هم میشناختن، یواش یواش اینجا عرصه بروز پیدا کنن. مثلا آقای ایوب پایداری که شرکت میهنو داره، میهنو داره، کیا میدونن دیگه چی داره؟ آقای ایوب پایداری احسن دیگه آفرین دیگه چی داره آقای ایوب پایداری؟ چی؟ دومینو؟ خب نه، دومینو برای آقای فرابرز پایداری، برادر آقای ایوب پایداریه. ببین هایلی رو داره، طبیعت رو داره، دیلی مارکت برای آقای چیزه، 10-11 تا برند داره، 10-11 تا برند داره. از چی هم به اینجا رسیدن؟ یه بستنی ساز فوق‌العاده سطح پایینی بودن، یه خودم با کیفیت به ادعای خودشون تولید میکردن، ولی این هم چیزی نیست. توی اسلام شهر داشتن یه بستنی تولید میفرمودن، با یه بستنی مگنوم، یعنی با دیدن یک دونه از اون محصول اون کمپانیا بود، ابر کمپانیا، یعنی اونا آرندیشون میدونه که چیو داره برای سبک زندگی ها درست میکنه، با یه دونه از اونا آقای ایوب پایداری شده ایوب پایداری، دست گذاشون مگنوم، الان 70% سهم بازار بستنی ایران دست میهنه، 70% اجازه، یعنی کاله، نمیدونم دایتی، دومینو، این هم پاندا فلان و اینا اصلا بقیه سهم بازار گرفت و به واسطه این موفقیت همینجوری دائما بست داد و گسترش داد توی چیز. یه نکته کوچولو هم بگم، یه نامه مدیر فروش یکی از، حالا نگم کیه، یکی از بچه های طبیعت برای من فرستاد، از یه قسمتی شد فرستاد، جالب بود برای من. 19/11/1401 نامه به تمام کشور زده بود مدیر عامل طبیعت و تمام قسمتایی که مربوط به آقای ایوب پایداری بود که به خاطر عقب موندگی که تو فروش داریم روز 22 بهمن روز کاری اعلام می‌گردد. چی؟ نه من همجور خبر دوستانم هی خبر میگیریم. ما یه دوره جاهلیتی داشتیم تو دهه 80 که با اینا همه کار میکردیم و اینا توبه کردیم، بعد همجوری این ارتباطا باقی میمونه و اینا. خب این بچه قولها خلاصه واقعا اللحاظ ابعادی، اللحاظ ترنوبر هیچ ربطی به اون بزرگا ندارن، ولی انقدر براشون راه مثل روز روشنه، ولی واقعا مملکت رو داره امام زمان نگه میداره، اصلا نذاشته که اینا هنوز غالب بشن به سر تا سر کشور. من رفتم. خب شرکت های مثلا مثل کروز و اینا، حالا شرکت قطع سازیه، فقط یه کوچولو بهتون بگم که نحوه کارکرد مجموعه های بزرگ اقتصادی که دارن الگو و مدل نظام سرمایه داری دارن میرن، حالا به غیر از اینکه چه فاجعه‌ای رو تو قطع سازی و خودروسازی مون کل گروه صنعتی بهمن برای کروز 29.6% هست، دو تا سیت ایران خودرو، هیئت مدیره برای کروز یک عالمه خانم سرپرست خانوار و خانمای مجرد پرسنل کروزن با یه سطحی از رفاه خیلی 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 محدود، ولی همینا تهدیدن به این که اگر ازدواج کنن اخراج میشن.
این جمله دقیقاً خانم بنده خدای معاون زنان کانون عالی اجمان اسنفی کارگری خودش از جلسه با این آقا به من گزارش داد.
بله.
گفت رو تو چشم نگاه کرد، گفت قرارداد موقت بستم، بچه دار بشه تمدید نمی‌کنم.
دقیقاً. ما اینا رو کردیم ولی جامعه، یعنی همون بحثایی که آقای دکتر جهان بخش میگه که آقا ما داریم برای چه نظام اجتماعی داریم، چه طراحی نظام تولید توزیع مصرفی میکنیم، کیا باید حاکم، کیا باید ولی جامعه بشن. هنوز که هنوزه توی دولت، این دولت یعنی فرق نمیکنه، تو این دولت هم که میخوان کار بکنن میگن آقا یه دیولپر، یه توسعه دهنده باید بیاد، یه کارآفرین بیاد بشه راست، بقیه همه اجیر این باشن، در حالی که ما چیز نداریم. خب این آقایونی که بزرگ شده بودن واقعا خیال میکردن با رسیدن برجام دیگه بهشت میشود. چرا؟ به خاطر اینکه قبلش رفته بودن تمام نمایندگی تمام کمپانی ها رو گرفته بودن، یعنی هرچی کمپانی کوچیک و بزرگ، یعنی بلبرنگ سازی تا یه چسب سازی توی سر تا سر دنیا بود، اینا نمایندگی هاشو گرفته بودن، فقط منتظر بودن برجام تصویب بشه و اینا بتونن این بازار تشنه رو مدیریت بکنن و کاملا، حتی مثلا این KFC واقعیه و قلابی نیست، واقعا KFC زده شد به بعد از 10 روز شیشه هاش خورد شد ریخته شد پایینا، همه بعد از تصویب برجام، یعنی اینقدر خیال کردن واقعا برجام محقق می شود، رفته بودن نمایندگی KFC کنتاکی پرایز، حالا بحثاشو بعدش میکنم دیگه. خب من یه سری برای اینکه طرح پیشنهادیمو بگم اول و تجارب منتخبو بگم، آقای جوادی آملی دو نوع توسعه رو بهش قائل هستن، توسعه کسری، توسعه تکاسری. تو توسعه کسری اینه که آقا کسی اجیر کس دیگه نیست، تو توسعه تکاسری یک نفر هست و بقیه همه اجیر اون هستن، در حالی که ما تو اسلام به شدت اجیر شدن و اجیر کردن انسانها مذمومه. خب یعنی یه شرکت، این مثلا شرکت فاکسکان چینه که اپل و شیائومی و بعضی از محصولات شیائومی و اینا رو تولید میکنه، خب یه نفر اومده حاکم شده، یه تایوانی اومده حاکم شده، 350 هزار نفر پرسنل داره، دارن هم همشون هم دارن تقریبا یه کار مشترکی دارن انجام میدن. بعضی از کارا جالبه، تقسیم کارش هم اینجوریه، یعنی همه دارن یه کار مثل خیاطی، یعنی الان یه کارخونه بزرگ پوشاکه، دارن همه دارن یه کار مشابهی انجام میدن، همه دارن مثلا پیرن دارن میدوزن، همه دارن کاپشن دارن میدوزن. آقا تو اتفاقا توی چند روز پیش، دو ماه پیش توی دیدارشون با بانوان گفتن در نظام سرمایه‌داری سرمایه بالاتر از انسانیت است و انسان‌ها در خدمت سرمایه قرار می‌گیرند. خب ما اگر بخوایم یه نظام اجتماعی طراحی بکنیم، یه الگو طراحی بکنیم، قطعاً باید خلاف این روح آقا صحبت کنیم. امام هم حرفای بسیار مهمی دارن که حالا اینا رو بعدن تو پاور ببینید. قصه اینه که چرا اقتصاد مقاومتی آقا، چرا حرفای امام رو زمین میمونه، چرا 43 سال پیش امام این حرفای به این مهمی رو میزنه ولی هیچ کدوم عملی نمیشه. یک گره نرم افزاری جدی داره و جالبه آقا این گره نرم افزاری رو توی سالگرد شهید قاسم سلیمانی که دیدار با خانواده حاج قاسم بود، دیدار با خانواده حاج قاسم بود، اونجا میگن آقا این کاری که مردم ایران کردن و این 36 میلیون آدمی که اومدن تو خیابون، این تشییع جنازه یه سیلی بود، این کاری که برادران هم کردن، حالا صوت الان اینجا نیست، این کاری که برادران هم کردن اونجا رو، این پایگاه آمریکایی رو زدن، این هم یه حرکتی بود، ولی سیلی سخت‌تر. ببینید توی سالگرد حاج قاسم آقا متمرکز شده به چی؟ متمرکز شده به غلبه نرم افزاری که ما باید داشته باشیم بر هیمنه پوچ استکبار. یعنی آقا اونا نظام توزیع متناسب خودشون، نظام تولید متناسب خودشون، بانکداری متناسب خودشون، تمام ساختار اجتماعی متناسب خودشون دارن، ما باید قیام بکنیم مثل حاج قاسم بابت این نظام. ببینید ما خیلی برامون واضحه که حاج قاسم با این ساختار سازمانی که داشت، که حتی خیلی از بزرگان داخل کشور قبول نداشتن. اینی که یک نفر مثل حاج قاسم با ایثار کامل بیاد هد قرار بگیره و بتونه همه اراده های ایثار رو حول خودش جمع بکنه، هیچ جوری چالش سوریه و عراق حل نمیشد. همه اینو میدونن، میدونن که با سازمان شبیه مثلا بلک واتر که امکان نداشت، مثلا شرکت بلک واتری که سود محور، سود و منفعت محور سازمانشه، حاج قاسم هم که بیاد تو رأس بلک واتر نمیتونه مشکل حل بکنه. اونا 6000 میلیارد حل کردن، باید بیایم مثلا ما 10000 میلیارد حل میکردیم، با 10000 میلیارد مشکل سوریه و علاقه حل میکرد. آقا دقیقاً چرا تو سالگردم دارن این صحبت به این مهمی رو میکنن و تمام صحبت اون روزشون محوریت رو این قضیه بود و از همه خواسته بود که برای غلبه این نرم افزاری کار بکنن؟ برای اینکه وقتی میایم تو بحث اقتصاد دیگه میگیم که آقا مدل حاج قاسم جواب نمیده. تا بحث اقتصادی میشه میگن آقا اقتصاد سر جای خودش، اقتصاد یه دانش زمینی داره، یک الگوهایی داره. الگوها هم این نیستش که آقا دانه ما کشاورزی اسلامی و کشاورزی غیر اسلامی نداریم، خاک اسلامی و خاک غیر اسلامی نداریم، نظام توزیع فلان نداریم، آقا همش یکیه. هیچ کسی باور نمی کند که سازمانی متفاوت می خواهد، یعنی ریلی مجزا می خواهد. آقا این ریلا 43 سال تو انقلاب تغییر نکرده، هی برداری لوکوموتیو رو تغییر بدی هیچ فرقی نخواهد کرد. ما ساختار رو باید تغییر بدیم، امثال حاج قاسم هم بیان اراده ایثارشون رو بذارن بالا و بتونیم مشکلات رو توی الگوها حل کنیم. خب ما چی رو حل بکنیم؟ اصلی ترین رو زدیم. ببین هژمونی جبهه کفر الان چیه؟ علم و فناوریه. تمام بچه های ما، تمام دانشجوهای ما، جوانای ما، آدمای خلاصه اونور رفته ما یک خضوع و خشوعی نسبت به علم و فناوری غرب پیدا کردن. این خشوع و خضوع اگر شکوندیم تو دلشون تونستیم اون کار اصلیه رو بکنیم. باید این هژمونی علم و فناوری جبهه کفر رو بشکنیم به نفع اسلام. ولی مدلاش هم مدلای مرسوم نیست که اونا با یه ناو هواپیما بره که هزینه سالانش 1 میلیارد دلاره بیاییم یه ناو بزرگتر بیاریم. اصلا توی سنت های الهی اینجوری نیست، وگرنه خودم در مقابل اصحاب فیل اصحاب دایناسور میفرستاد، یه چیز میورد میزد مثلا کله فیل مثلا. نه ابا ببینیم اصلا سنت های الهی سنت های الهی اینه. بعد ما به عینم دیدیم، تجربه کردیم، یعنی الان ما جلوی قایقای چرا ناوهای هواپیما برای آمریکا نزدیک خلیج فارس نمیشن؟ نزدیک خلیج فارس چیه؟ خیلی فاصله دارن، 2000 مایل، 3000 مایل با ما فاصله دارن. چرا نزدیک نمیشن؟ برای اینکه ما با شبکه‌ای از، یعنی با یه تکنولوژی و فناوری خاصی جلوی اینا وایسادیم. شما الان نگاه کنید این جوریه که اصلا میگه آقا گلوله بیا به من شلیک کن. اصلا این فناوری بر اساس ایثار پایه‌ریزی شده. قایق موتوری تولید کردیم، تکنولوژی رو بردیم به پشتیبانیش، سریع‌ترین قایق تندرو جهان آقای فدوی میگه 40 نات آمریکایی‌ها 52 نات زدن، ما 92 نات زدیم. بعد میگه ما فیلم اون 52 ناتی رو دیدیم، اصلا داشت از هم میپاشید این آمریکایی که پشتش بود، بعد ما با 92 نات میریم شلیک هم میکنیم. خب این نگاه یعنی از همون علم فیزیک مکانیک داریم استفاده میکنیم، ولی به یه جهت دیگه. یعنی این جهتداری علم و تکنولوژی خیلی مهمه که داریم کجا رو میزنیم، داریم میخوایم چه نظام اجتماعی رو تغییر بدیم.
من اون جهت رو بعدش میگم، خودمون علم
چی؟
اون جهت رو بعدش،
حالا اونام یه بحثی داره بعدش که ببینیم که واقعا یه جاهای دیگه فقط علم علم است دیگه، فیزیک هم فیزیک است و اینا یه بحثاییه که تو همین ساختمونه بره جوابتو بعدم بگی، از من نپرس. تولیده در همین ما به صورت استقرایی با همون فلسفه های بالا دستیمون رسیدیم که باید تولید غیر متمرکز باشد، نظام دانشیمون، چرخه دانشیمون باید آرندی وقف باشد. این نباشه که آقا این دانش فنی در اختیار شرکت‌های بزرگ، کمپانی‌های بزرگ، سرمایه‌دار باشه و اون ساری و جاری نکنه به بدنه جامعه و مستضعفین و اینا. نظام توزیعمون هم باید احسان بنیان باشه. نظام توزیع احسان بنیان و این سه مقوله رو با سرعت انشالله خدمتون عرض میکنم. برای اینکه قبل از اینکه برسم اینا رو بگم، یه تجربه جهانی رو بگم. این آقای دکتر جهانبخش که اول یه تجربه از کیبوتس و برای رژیم صهیونیستی یا مثلا داچای روسیه و اینا نشون داد، علاوه باورپذیری، باور کنیم که آقا مثلا وقتی داریم درباره تولید کوچک مقیاس داریم حرف میزنیم، درباره رب گوجه و رب انار و گیلیم و جاجیم، پدر ما رو این 43 ساله در آوردن. تا آقا میگه آقا حمایت کنید از اشتغالای کوچک مقیاس، یفه میدیم نمایشگاه زدن، همینجوری یه نفر داره داد میزنه رب انار بیه بخر، مثلا نمیدونم جاجیم، ملیل دوزی. آقا چرا ما ملیل دوزی استفاده کنیم؟ پدرمون در اومد اینقدر. بعدش هم با بچه های محرومی از زده ها اینا هم حرف میزنیم، میگن که نه اینا مزیت منطقه ای هن، اینا سوزندوزی بلدن. میگن به خدا اینا کار دیگه میتونن بلد باشن، حتما سوزندوزی نیست. و چقدر سوزندوزی استفاده بکنیم. دوباره میبینیم آقا رئیسی رو همین چند ماه پیش دوباره برده بودن تو نمایشگاه محرومی از زدایی و صنایع کوچک و اینا، دوباره همین به قصه ها بود. در حالی که الان میرم توضیح میدم 37% ساعت سازی سوئیس، نه ساعت های اکونومیا، ما حالا اکونومی بهتون بگم، اقتصادی های سطح پایین میشه سواج، تیسوت، اینا اکونومی هاشونه تازه. 37% ساعت سازی لاکچری دنیا داره تو کوچک مقیاس تولید میشه. این مثال ها رو میزنم به خاطر اینکه بگم که اون کسایی که نقد میکنن که آقا تو کوچک مقیاس، توی خونه ها، توی اینا نمیشود تولید با کیفیت انجام داد، اتفاقا میخوام بگم تمام تولیدهای با کیفیت دنیا تو کوچک مقیاسن. این اصلا یک فاز غلطیه که به همه جامعه دادن، به تمام چیز. آقا میخواهید مثلا چه میدونم شارژر تایپ سی هم درست کنید، یک کارخونه بزرگ بزنید، میگیم آقا تمام 1,200,000,000 دلار ملزومات جانبی موبایل یه دونش تو کارخونه تولید نمیشه، همش داره تو کارگاهی زیر 5 نفر چین و هند و بنگلادش و اینا داره تولید میشه. 37% ساعت سازی، این ساعت ها که اصلا قیمت نداره. یه از میتلستندا بگم از آلمان، ما یه گزاره محوری جدی هم داریم، بحث خانواده محوری. من پدرم یه کاری بوده، خودم یه کاری هم، بچه‌م یه کاری هم. اصلا نه رابطه بین نسلی داریم، نه رسوب میکنه، خاکستر میکنه این دانش و اینا توی این خانواده، هیچ اتفاقی نمیفته. چند تا الحمدلله فقط داریم، حاج خلیفه رهبر و 4 تا حاج حسین سوهانی و اینا دارن چیز میکنن. ما دیگه این زنجیره رو دیگه دست دادیم. در حالی که 99.6% بنگاه‌های آلمان خانواده محورن. یعنی چی؟ 99.6% یعنی بالاش یه خانواده است. نگاه میکنی از جلو نونوایی رد میشی نوشته سال 1789 فلان فلان شده 1780، یه شعبه بیشتر نیست. این نیستش که حالا هم با احسام شعبه ها زدن، نه بله اصلا همه، تمام سوئیس، اتریش، آلمان همه اینطوریه. نگاه میکنی بلژیک، میری نگاه میکنی شکلات لئونیداس، حالا مثلا لئونیداس مثلا 100 سال عمر داره، 20 تا مثلا شعبه داره، ولی کاملا خانوادگیه. یه نفر بوده اومده تو مسابقه شکلات سازی از آمریکا، اومده یه دختر بلژیکی رو دیده، ازدواج کرده، حالا همه نوادگانشون دارن شکلات درست میکنن. خب این دانش فنی دیگه، این یارو پدری که حبس نمیکنه ببره تو گور با خودش. یه چیزی میزد آقای دوستای آقای جهانبخش، رفته بودن زنجان، دیده بودن که بعد از نماز تو مسجد خلاصه یه نفر شروع کرد دعا کردن و نفرین کردن یه نفر، گفت خدای لعنت کن مثلا حاج حسین فلان، همه مسجد بودن آمین. گفت بعد از نماز گفتن خب چه خبره اینجا، چه جوریه اینا؟ گفتن این یه فن داشت توی چاقو سازی، به هیچ وجه این چاقوش زنگ نمیزن، هر چی بهش التماس کنی حداقل اینا رو به دو نفر آدم این دانش رو چیز بکنن، با خودت به گور نبره. اینا نکرد، رفت گور، ما بعد از نماز لعنتش میکنیم. این حالا ما توی آلمان کاملا ساختارمند، توی سوئیس، توی اتریش و اینا زیاد، توی این کشورهای چند تا کشور اروپایی به صورت زیاد که تملک شرکت‌ها، الان مثلا شرکت هکر 124 سالشه، 1000 تا آشپزخونه توی روز داره تولید میکنه. ببین من الان درباره کوچک مقیاسی حرف نمیزنم، درباره چی؟ درباره خانواده محوری حرف میزنم. من هکر رو تو ایران، نمایندگیش تو ایرانم دیدم، 35 طبقه رو در عرض یک ماه آشپزخونه کرده. اصلا هیچ کسی نمیتونه همچین کاری تو ایران بکنه، هیچ شرکتی وجود نداره. اینا همینجوری سینه به سینه نسل ها گشته و همینجوری اینا بزرگ شدن. جالبه توی این میتلستند وقتی نگاه میکنی 50% نیروی کار آلمان توی این میتلستند ها تربیت شدن. اصلا کلا 30% مردم آلمان دانشگاه رفتن. همین الان 30% رفتن. ما نظام آموزشیمون، نظام هیچ تطبیقی و نظام تولید توزیع مصرفمون ندارد. دیگه حالا استراتژی های تولیدشون بر چه مبنایی و اینا بگذاریم. یعنی مثلا یه چمدونای دستسازه، اینم آلمانیه، 120 سالشه. از این تیپ چیزا زیاد داریم. یا مثلا تو 70% توپای فوتبال جهان همه داره توی سیالکوت پاکستان داره تولید میشه. 1000 تا کارگاه کوچک مقیاس دارن تولید میکنن، کاری میکنن که نایک و آدیداس نمیتواند بکنن. نایک و آدیداس میده برای اینا با برند اینا بزنن، یعنی سفارش بهشون میده. چند سال هم هست که 10-12 سالی هم اومدن که تو رشته بوکس، تمام ملزومات رشته بوکس هم دارن تولید میکنن. خب حالا به یه مدیر ایرانی بگید، میگی یک کارخونه یه توپ باید بذاریم. روزی توپ چی چیه؟ اسم نمیارم کی بزرگترین کارخونه تولید ماسک زد به خاطر کرونا. آقا دیگه ماسک چی بود که برش که کردش بزرگتری، الان هم همه شو بخواد بریزه تو زباله، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ماسک میخواد چیکار؟ ماسک زنی، یعنی چیزی که میشد دو نفر هم کار بکنن اینو تبدیل کرد به بزرگترین. ما خیلی بزرگترین و طولانی ترین و طویل ترین و اینا رو خیلی دوست داریم. چی؟ والمارت. چی؟ والمارت. والمارت، آره، ببریم بدیم توضیح کنه واقعا. این تو پای چیزه. یا مثلا ما 2800-900 تا کارخونه خودروسازی تو دنیا داریم. حالا خیلی همه جمع بشید الان اسما رو بگید به 20 تا نمیتونید بگید. خب ولی ما 2900 تا کارخونه تو دنیا داریم. تمام با کیفیت ها تو کوچیک مقیاسن. همه از سرریز تکنولوژی این لامبورگینی و بوگاتی که کوچیک مقیاسن دارن بزرگ مقیاسامون دارن خط میگیرن. تویتا اگر چیزی دارد از کجا داره میگیره؟ از این کوچیک مقیاسا داره میگیره. اتفاقا یعنی نظام تحقیق توسعه شون تو این شرکت های کوچک مقیاس خودروسازی، چیزی که بوکاتی مثلا 10 سال پیش مثلا پیستون کربونی رو به فرض مثلا دیگه بازارش رو خورد و استفاده کرد و اینا رو الان مثلا میده به تویتا چیز میکنه. یعنی چرخه دانشی رو بدونید که آقا اینا تو کوچک مقیاس ها داره، این دانش ها داره تولید میشه. خیال نکنید آقا تویتا داره اینا رو تولید میکنه. این کارخونه، این دوچرخه های دستساز استرالیا است که خیلی معروف شده دیگه، الان ترند جهانی شده. بهترین دوچرخه های دنیا رو میسازن، همم تو کارگاه های زیر 5 نفره. اصلا شده قصه ای و یه تکنولوژی و یه بساطی. یا 20% یا از سال 2000 یه طرح 20 ساله ای ایتالیا ریخت برای صنایع چرمش، ولی نمیاد آقا میخواست بیکار نرخ بیکاری رو کم بکنه، بیاد یه دونه کارخونه بزرگ چرمدوزی مثلا شیما کفش رو بزنند. خب حاج حسن عرب رو بزنه، بعد حالا یه عده تو کارخونه کار کنن، یه عده توی خونه ها کار کنن، مثلا بیان این کفش رو طبق برن. اومد یه بستری فراهم کرد، یه دانش فنی داد، یه نظام توزیع متناسب بر اون درست کرد که همه توی کوچک مقیاسا مثلا برسن به بهترین تولید مصنوعات چرمی. از سال 2000، ژانویه 2000 تا 2020 تونست 12% نرخ بیکاری ایتالیا رو کم کنه. ببین ما وقتی تو ایتالیا و آمریکا و نمیدونم سوئیس و اینا حرف می‌زنیم نرخ بیکاری کم کردن، ساده نیست تا که اینجوری داریم میگیم. ما اونجا برای اینکه نهایت اون کار درسته رو مثلا تو کانسپت خودشون کردن، وقتی میان یه دفعه 12% اینجوری کاهش میدن، یعنی خیلی کار بزرگی کردن. ولی با چه روی کرده ما داریم گزارششو داریم میدیم.
سخت‌تر نیست.
میام بعدش میگم. خب این اون مثالی بود که اون گزارشی بود که آقای جهانبخش دادن که رئیس جمهور چین 2012 اومد یه بازآفرینی شهری دیگه ای که قبلا چین رو شما چجوری میدیدید؟ توی خونه های 10 متری 12 متری زندگی میکردن، توی کارخونه های بزرگی تولید میکردن، توی کشاورزی و امنیت غذاییشون هم توی پهنه های بزرگ و اینا بود. از 2012 رئیس جمهور چین اومد گفتش که من میخوام 100 میلیون فقیر مطلق چینی رو از فقر نجات بدم. این 100 میلیون رو با بازآفرینی شهری، یعنی خونه‌ای بهشون میدم که هم سکونت توش باشه، هم کشاورزی معیشتی باشه، همون کارگاه کوچیک مقیاسه. بعد اومد با پلتفرم به نام تاوباو شرکت علی بابا. خب شرکت علی بابای معروف چین، نه علی بابای تور مسافرتی ایران، شرکت علی بابای چین که خیلی معروفه، اومد با دولت چینی تفاهم نامه امضا کرد، گفت اگر به من اینقدر معافیت مالیاتی بدهید، من تمام این کارگاه های کوچک مقیاس و نظام توزیع متناسبش و پلتفرمش رو میزنم. یه پلتفرم میزد به نام تاوباو. الان 1 میلیارد کد کالایی توی پلتفرم تاوباو نصبه. 830 میلیون چینی اپ تاوباو نصبه رو گوشیشون و دارن چیکار میکنن؟ و 33 دقیقه به طور متوسط، حالا این نرخ چیز پارساله، 33 دقیقه دارن دور دور میکنن و تو اینجا دارن محصول میخرن. 1 میلیارد کد کالا هم فقط بخواد یه خود به ذهنتون نزدیک بیاد، کلن دیجیکالا که بزرگترین پلتفرم فروش کشورمونه 8 میلیون کد کالا داره. اونجا 1 میلیارد کد کالا داره. یعنی چیزی که ما بهش توجه نداریم، آقا ما یک عالمه کالاها رو امکان دارد توی کارگاه‌های کوچک مقیاس تولید کنیم. سنسور اکسیژن، نمیدونم سنسور اکسیژن مثلا ماشین، اما با اقسام حالا میارم کاتگوری‌های مختلفش، انشالله اگه برسیم. من از تاوباو رد میشم بعدن پاورپوینتو که میبینید. خب برای این تراکنش هم تاوباو هیچ مبلغی از تولید کننده نمیگیره. الان شما توی باسلام مثلا 9% دیجیکالا 9% داره تا 20 خورده ای درصد. خب تاوباو یه ساختار نظام توزیع درست کرده با 0% هزینه برای تولید کننده، بعد توش هم فروشنده را نمیده، همه تولید کنندن. با سلام داره این همه چیز فروشنده داره نشون. بر همین هم 35% 40% غرفه های با سلام تبدیل شده به فروش ارزناس چینی و ویتنامی و هندی و اینا. از اون بدتر اینه که آقا وقتی قاعده و ساختار یه دفعه درست نباشه، بیش از 4-5 هزار غرفه دارن توی مثلا با سلام. ببین بچه های معتقدی هنها، ولی ساختار مشکل داره. جهادی هم که کار میکنه از توش این خفتا میاد بیرون. 4-5 هزار تا غرفه دارن چی میفروشن؟ جنس حروم میفروشن، قلاده سگ میفروشن، غذای سگ میفروشن، غذای سگ خانگی میفروشن. اصلا دقیقه یک کالایی که خرید و فروشش حرومه رو دارن میفروشن توش. 4-5 هزار غرفه گفتیم. بعد و اینم توضیح دادم که اینا انواع اقسام حالا کاتگوری‌های مختلفیه که این شرکت‌ها چیز می‌کنن. ما به خاطر اینکه اون دانش فنی رو، اون چرخه دانشی رو درست جاری نکردیم برای همه مردم، اون که بتونن مثل سوئیسیه 37% مردم سوئیس با اون سطح هوشی پایینشون، سوئیسیا کلا سطح هوشیشون پایین‌تر است اروپایی‌های دیگه است، خب با اون سطح هوشیشون بتونن بهترین ساعت‌های دنیا رو تولید کنن. برای اینکه این کارو نکردیم، مردم که وای نمی‌سن معطل اینا، میرن چیکار می‌کنن؟ میرن تو کمشچه شروع می‌کنن نون تولید کردن. ساعت نمیتونن تولید کنن، ولی یه سری چیزایی که به صورت طبیعی میتونن تولید کنن، میرن نون تولید می‌کنن. از 1386 تا الان کمشچه که شده همجوری روی چیز کار کرد، روی نون کار کرد، خروجیش این شده که 800% مهاجرت معکوس ایجاد شده. یا نخوچی ممقان، کلن ممقان 13000 نفر جمعیت داره، 1370 تا کارگاه نخوچی پزی توی ممقان وجود داره. هر کدوم خانواده ها کمتر از 1 میلیارد تومان در نمیارن. اگر به دولت بود، اگر به ساختارهای نظام کارشناسی موجود بود چیکار میکردن؟ می اومدن میگفتن میخوایم نخودچی بازی کنیم، یک کارخونه بزرگ باید بزنیم، همه ممقان هم بیان شرکت تعاونی بشن، بیان برن تو این کارخونه بزرگ. یا آقا بر چی مگه مریضید؟ چرا مردم قاطی میکنید پولای مردم اینجوری؟ بعد حس مردم هم نسبت به کار اصلا به این میبرید. یعنی دو نفر که میشن آدم با هم دیگه قاطی میشن، یعنی نگاه میکنه میبینه اون پایین تر داره کار میکنه، اینم هم همینجوری ترمزشو میکشه، میگه بر چی من باید بدم؟ این اصلا این توانش اصلا انقدر جوراب بافی لتکا یا مثلا خیارشور ونای بروژت پیراندوزی یا همین کهک قم 100 تا کارگاه 100 خورده کارگاه کاپشندوزی، بیشتر سهم بازار کاپشن کل کشور رو داره تو این کارگاه کوچک مقیاس داره زده میشه. اون چیزی که ما ضعف داریم همونیه که گفتم، یعنی دانش فنی های تک بیاد و این هژمونی علم و فناوری رو بشکنه. ولی متاسفانه چرخه دانشی توی کشور به سمتی مخصوصا توی این 15 سال 20 سال رفته که مرکزهای علم و پارک‌های علم و فناوری شدن مرکزهای قارون پروری، دارن جوجه قارونی یه روزه دارن تربیت میکنن. چی میگن به بچه‌ها؟ به بچه‌های دانشیمون، به بچه‌های دانشمون میگن ایده داری؟ بیا ایده تو من کمکت میکنم ایده رشد پیدا بکنه، بعد میرم برات پتنت میکنم. که کانون پتنت میگه اصلا این پتنت چیه؟ میگه ابزاری مانند سیستم پتنت میتواند از ورود بازیگران جدید و بهره برداری از دانش و فناوری، از بهره برداری از دانش و فناوری توسعه یافته جلوگیری نماید. خود کانون پتنت تو صفحه اولش میگه، میگه یعنی میگه دانشو حبس میکنم به نفع تو، هر کی میخواد این دانشو استفاده کنه باید بیاد این دانشو بخره.
حبس دانش
میکنه. ما با این حبس دانشمون اومدیم، با اینکه پیغمبر نص حدیث پیغمبره میگه آقا هر مردی که دانشی داره و اونو به اختیار دیگران نمیاره با لجامی از آتش روز قیامت محشور میشه. ما تمام اینا رو داریم تو ساختارهای نظام اجتماعیمون، ولی تو الگو که میاییم میگیم نه، ما باید شرکت دانش بنیانی بزنیم که مثلا الان این جدید که بعد از سورنا ستاری اومد ما خیلی کردیم خلاص شدیم، تازه اومده میگه که چی؟ ما باید 10 تا ابر شرکت دانش بنیان بزنیم. خب بله، ما این ساختارهای این حرفایی که توی کوچک مقیاس زدم، همونجوری که داشتم مثالای چینو میزدم، اتفاقایی که توی عصر پسا سنتی داره میفته، یعنی اصلا تولید داره چه شکلی میشه توی عصر پسا سنتی، داریم میشیم مینی مانیوفکچرینگ به اصطلاح، یعنی دستگاه ها دارن کوچک میشن. این نیستش که مثل چینیا بیان یه قطعه رو مثلا میخوان هنسفری تولید کنن، بره یه شرکتای قطعات اینا رو تولید کنه به میزان چقدر، مثلا 100 میلیون، بعد بده به این کارگاه کوچیک فقط مونتاژ کاری کنه، فقط کار یدی بکنه. آمریکا میخواد دوباره خودش رو به قدرت اول برسونه با یه سلوشنی به نام مینی مانیوفکچرینگ، یعنی میخواهد برود کاری بکنه که تقریبا تا اونجایی که میشه، یعنی با این استدلال که اصلا عصر صرف به مقیاس که قیمت پایین تر بشه اصلا عصرش تموم شد، الان عصر تنوعه و اصلا احتیاج نیست یه کالایی تو چین تولید بشه بعد برود نمیدونم تا آمریکا برود، بعد اینا رو نزدیک کرد به بازار مصرف با کوچیک کردن کارگاه. خب پس ما باید اینا رو حواسمون باشه توی دام اونام نیفتیم، دقیقا ساختارهای اونا رو متوجه بشیم و ساختارهای جدید عرضه بکنیم. ما کارآفرینای مردمی خوبی هم داریم. ببین یه آقای مثل دکتر نبی یه کارآفرین مردمیه، 2200 تا کارگر داره، داره کار مواد غذایی داره توی مشهد، سه تا کارخونه مواد غذایی داره، ماشین نداره، در حد پراید هم ماشین نداره، خونه نداره. میگه تا هر وقت همه کارگرا صاحب خونه شدن منم خونه دار میشم، هر وقت صاحب ماشین شدن منم صاحب. این 2200 تا یه دونه شون هم نیست که آدم خلافکار نباشه، این فقط سابقه دارا رو جذب میکنه. یعنی یه نفر که بتونه این شرط استخدامش اینه. حالا دیگه برای که رسیدیم به ازون و مغرب، عنایت بفرمایید یه صلواتی عنایت بکنید. محمد و آل محمد و
جلال سیاستش نیست میخواد با این حرکت یک خودشو یه قطبی بکنه؟
نه انشالله
خونه نداشتن یا خونه نداشتن دلیل نیست، درآمده مهمه.
درآمد هم ندارن ایشون، هیچی درآمد، یک ریال از اون درآمدو نمیاره تو شرخی زندگیش، یه ریال. حتی پسرش که حالا تلویزیون هم نشون داد دیگه، پسرش هم چیز کرد. ببین درسته که نمیتونیم حالا رصد بکنیم، ولی همین اتفاقی که نشون میده که یک نفر محور وایسه چقدر، یعنی ما احتیاج داریم به وکیل مدافعهایی برای مردم که بیان این بار رو از دوش مردم بردارن. ما میگیم وظایف کارآفرین، حالا توی اسلایدا ببینید وظایف یک کارآفرین مردمی این 12 تاست. اگه این 12 تا رو از دوش مردم برداشت، مردم پرواز میکنن، شروع میکنه چیزی تولید میکنه که هیچ وقت توی چیز، عین یمنیایی که کف میدونن، ما یمنیای کف میدون اگر آرندی وقفی از تهران به اینا کمک نمیکرد که اینا نمیتونستن بیان پالایشگاه چیزو بزنن، فلان جاهک رو بزنن، فلان جاهک رو بزنن، یا بچه های غزه یا بچه های لبنان و اینا. احتیاج داریم به یه آرندی وقف، احتیاج داریم به یه برندهای متمرکزی که حالا ساختارش به صورتی باشه که بتونه بار مردم رو برداره، یعنی این اقلالی که به دوش مردم، مردم نمیتونن تحمل این چیزها رو ندارن، و اون کارآفرین مردمی مردم رو اجیر نکنه، اجیر مردم بشود، اون بشه حقوق بگیره، مردم از مردم حقوق بگیره، به آقا من این خدمات رو عرضه میکنم، این همه بچه جهادی داریم، دارن میرن مجانی، دارن برای محرومی از زودایی دارن کار میکنن، اینا رو بکنیمشون تو قالب درست. الان بچه جهادی ما دارن میرن صرف یه مدلای دیگه از توسعه میشن، میگن آقا دیولپر باید بیاد، حاج حسن عرب بیاد، شیما کفش، من میرم ازش مواد اولیه میگیرم، بین خونه‌ها تقسیم میکنم، به حاج عربم قول میدم که کالاهات خراب نشه، دقیقاً عین اون چیزی که خواستی بهت برمیگردونم، رایگانم این کارا رو برات میکنم. بعد میگه آقا خواهشن 5-6 سال این کارو کردی، یک دونه آدمی که حالا تونسته باشه معیشتش یه خود رشد پیدا کرده باشه داری که داری همین مدل رو ادامه میدی، یا این هنوز داره بیگاری میکنه برای حاج حسن عرب؟ مشکل اینجاست، یعنی مشکل اینه که ما بچه جهادیمون داریم، میدونه نمیدونه کجاست، نهادهای حاکمیت ها، نهادهای حکومتیمون، نهادهای محرومی از زداییمون راه غلط رو دارن میرن، اون الگوه رو نمیدونن، اصلا باش ارتباط برقرار نمی کنن. دیگه به آستان قدس رو نمیدونم بنیاد علوی و اینا هم رفتی نداره، یعنی همشون یک مشکل جدی دانشی دارن سر این قضیه که به این ختم نمیان. خدمتتون عرض کنم اونجایی که گفتیم نظام سرمایه‌داری دو تا کار کرده، یکی به خاطر اینکه مصرف رو ببره بالا و سبک زندگی رو تغییر بده و اسراف رو ببره تو حد اکثر خودش، با دوام رو کرده، بی دوام، تمام بی دوام رو کرده با دوام. ما کاری که توی برگردوندن این کار داریم میکنیم و داریم میاریم تو کوچک مقیاس، اتفاقا داریم دست میذاریم روی 14 تا کاتگوری که دستبندی که کالایی که امکان داره که اینا میتوانن با دوام باشند، یعنی از لوازم یدکی گرفته، لوازم تحریر گرفته، پوشاک گرفته، هر آن چیزی که باید با دوام و با کیفیت باشد و کردیم اون روح قالب بر کوچک مقیاسمون. یعنی الان که میخواییم یه بازتعریف مجددی تو صنایع کوچیکمون بکنیم، تو صنایع کوچک مقیاسمون انجام بدیم، میخواییم اینا رو بذاریم توی اولویت. پس با دوام بودن توی اینجا بر ما اصله. همونجوری که گفتم بهتون، الان مردم ما در حد همین بدون دانش، بدون اون دانشایی که بیاد وکیل مدافعشون بشه، اون آرندیایی که بیاد وکیل مدافعشون بده و مشکلاتشون رو حل بکنه، مردم تو حالت معمولی و اینا دیدیم دیگه، میرن نخودچی و رب گوجه و انواع اقسام این چیزا، صنایع دستی که مسلطن و دانشش سینه به سینه توی دل خود شهرها و روستاها گشته رو همونا رو ادامه میدن. اگر بخوایم اینو تغییر بدیم، احتیاج داره که کارآفرینای مردمی که اسمشون رو آوردیم تو قالب یه مرکزای اقتصاد مقاومتی بیان 12 تا گره رو از این مردم باز بکنن. 4 تا از این گره ها که طراحی محصول، ردیف 3 تا 6، طراحی محصول، طراحی فرآیندهای تولید، مهندسی مواد اولیه و ساخت خط تولید باشه، اینا مرتبط میشه به اون آرندی وقفی که ما داریم چیز میگیم، یعنی در مقابل اون آرندی نظام سرمایه‌داری که میومد دانشو حبس میکرد، فقط میداد به سرمایه‌دار، ما توی اونجا نهادهایی رو ایجاد میکنیم و بدنه‌های وقف کشور رو مثل آستان قدس، مثل بنیاد علوی، مثل بنیاد مستضعفان، و یعنی برامون قایتش اینه که اینا بیان پشت آرندی وقف و حتی نهادهای مردمیمون آرندی وقفی درست بکنن که دانشو به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار بدن، نه بیان به هر سرمایه‌داری که بیشتر اومد اون آرندی رو خریداری کرد، اون دانش فنی رو خریداری کرد. پس این 4 تا وظیفه به عهده اون آرندی وقفه، بقیه 8 مورد دیگه مسئولیتش با اون کارآفرین مردمیه. این 4 تا هم کارآفرین مردمیه داره مدیریت میکنه، یعنی رفته تحقیق بازارشو کرده، رسیده به مثلا اینی که الان فلان، خدمتتون عرض کنم، مثلا قطعه یدکی به شدت قابلیت این داره که خونه یا توی کارگاه کوچیک مقیاس زیر 5 نفره تولید بشه. میره تمام کارهای تحقیق بازارش رو میکنه، ضریب نفوذش رو میفهمه، میدونه که آقا میتواند غلبه بکند به بازار، همه این بررسی ها رو میکنه، بعد میاد به آرندی وقف سفارش کارش رو میده که آقا بیا برای من طراحی محصول کن، برای من طراحی خط تولید کن، مهندسی مواد اولیه بکن و این کارا. خب پس ما وکیل مدافعی میخواهیم برای مردم که اسمشون رو گذاشتیم فعلا کارآفرین مردمی، حالا اسم بهتری سراغ داشتید بگید ما بذاریم، برای اینکه اصلا کلا ما یه خود فراری هستیم، اصلا همین کلمه کارآفرینی الان یه جنبه بدی پیدا کرده، جایگزینش یه اسمی رو باید انتخاب بکنیم. خب این کارآفرین مردمی هم تو قالب مرکزهای اقتصاد مردمی دارن کارشون رو انجام میدن و مشکلات و نیازهای مردم رو حل میکنن. خب یکی از اون از این زیست شهرهایی که الان شما ارائه شد دیدی تو اینا رو، ما اومدیم یه زیست شهر رو برای فناورا، یعنی زیست شهر علم فناوری طراحی کردیم که این آدمایی که کارآفرین مردمی هستن، اون بچه‌هایی که میتونن خط تولید و طراحی محصول رو اینا انجام بدن، بیایم ساکن اون زیست شهرهای علم و فناوری بکنیم، یه اتمسفری، یه نقطه‌ای رو ایجاد بکنیم که این مرکز، این شهرک مسکونی که تو دل خودش آرندی و تمام این کارا رو برای اشتغال داره انجام میده، بتونه ایجاد بشه به نام زیست شهر علم و فناوری، که بتونه قله های نوآوری نظام سرمایه‌داری رو که اصلا بر مبنای یه ساختارهای دیگه است و به ظاهر قدرتمنده، یعنی الان سیلیکون ولی میگیم، واقعا احساسمون اینه که سیلیکون ولی، آقا چی دارید میگید؟ دارید یک حرف ماورایی دارید تعریف میکنید که مگه میشه سیلیکون ولی زد؟ همون جوری که واقعا اگه اعتقاد پیدا بکنیم که سنت‌های الهی فرق میکنن با این اتفاقایی که نظام سرمایه‌داری داره باهاش مواجهه میکنه، همون جوری که ناوهای هواپیمابر آمریکا با اجدر و با قایق‌های تندرو کوچک مقیاس ما متوقف شدن و نمیتونن اصلا کاری بکنن و از کار افتادن و از کارآمدی افتادن، سیلیکون ولی هم میتواند از کار بیفته و ما یک نظام دیگه ای از نظام دانشی و چرخه دانشی رو به نفع مردم و به نفع مستضعفین تغییر بدیم. و خلاصه این راهی که قسمت‌های مختلف دانش‌بنیان کشور دارن، این رویه‌هایی که دارن میرن، یه رویه دیگه، یه الگوی دیگه رو بهشون نشون بدیم. ما این حرفایی که داریم می‌زنیم تو نظام دانشی و چرخه دانش و بحث پتنت و اینا، وقتی با بچه‌های دانش‌بنیانی حرف می‌زنیم، واقعا خب تقابل‌ها جدی، اصلا این حرفا رو قبول نمی‌کنن. میگن آقا ما زحمت کشیدیم یه موتور تولید کردیم، یه موتور مثلا براشلس تولید کردیم، این زحمت چندین سالمونه که مثلا با این رسیدیم، مثلا 100 میلیارد تومان ارزششه. میگیم آقا این عددا رو از کجا شما در میارید؟ اتفاقا حالا آقای سرنا ستاری که کارایی که کرد، 5 تا شرکت دانش بنیان درست کرد، یعنی اجازه تاسیس بهشون داد، کار اینا ارزش گذاری روی دانش بود، یعنی دانشی که باید به رایگان بین مردم عرضه بشه و اصلا چرخه دانشی باید به یه سمت سوی دیگه بره، اصلا رفت بس روی این که آقا ارزش این الان توی مقیاس جهانی و مقیاس کشوری و ملی چقدره و با این ارزش گذاری. خب ما میخواییم برخلاف این عمل بکنیم. این پس یه چشم‌اندازی داریم برای این زیست شهر علم و فناوری که اینجا بشه قطب فناورانه جریانساز و پیشران صنایع غیر متمرکز توی ایران، از توی اینجا باشه که ابداع، توسعه و نشر وقف‌پایه فناوری‌ها، روش‌ها و ابزارهای مورد نیاز برای صنایع تولیدی غیر متمرکز و کوچک مقیاس و مردمی، خلاصه برای تغییر موازنه، یعنی هر چی می‌خوایم الگو بسازیم، هر چی می‌خوایم تغییر روش بدیم توی چرخه دانشی و چرخه تکنولوژی، باید آبش بریزه تو آسیاب تمدن نوین اسلامی. خب این زیست شهر رو خدمتتون عرض کردم که توی حوزه‌های مختلف از کشاورزی و امنیت غذایی گرفته تا صنایع و تکنولوژی گرفته، آدمایی که ساکنین این زیست شهر علم و فناوری هستن، کارشون تکنولوژی کردن تک تک این الگوهایی که میخواییم بهش برسیم. حالا مثال براتون میزنم، ما اگر بخوایم کوچک مقیاس اون واقعا کارآمد کار بکنه، نمیتونه زنجیره تامینش یه شرکت مثلا تو پارچه، توی لباس، تو پوشاک. یه شرکت بزرگ مقیاسی که میگه آقا کمترین سفارشی که بدی 1000 تا تاق است، خب این اصلا نمیتونه اون پایین هیچ از خودش خلاقیتی نشون بده. فقط شرکت‌های بزرگ مقیاسن که میتونن مثل زارا و اینا اصلا کل بازار رو تغییر بدن. یه دفعه یک مدل، یه تکنولوژی تو پارچه اعمال میکنن، تمام کاری که اون کوچیک مقیاس انجام داده اصلا دیده نمیشه، برای اینکه اون اومده این ارزه رو انجام داده. برای همین باید به همون نسبت که داره خود تولید داره کوچیک میشه تو کف کار، تو آخر آخر برای محصول داره تولید میشه، تو زنجیره تامین هم باید به همون نسبت کوچیک بشه. یا مثلا امثال مثل کیتین و کیتوزانی که پلیمرهای زیستی هن، از پوست میگو و ماهی و اینا تولید میشن، طلای سفیدن، اینا بتونن تو کوچیک مقیاس و این هست، یعنی توی ویتنام، توی اندونزی و جاهای دیگه که قطب پرورش میگو مثلا دنیا هستن، تمام این کیتون و کیتوزان توی جاهای در 12 متری داره تولید میشه و عرضه میشه توی سرتاسر جهان. این طبق پیگیری هایی که کردیم، رئیس جمهور محبت کردن، یه دستوری دادن و توی قزوین ما این الگو رو بیاریم پایین، این زیست شهر علم و فناوری رو انشالله کلنگش رو دعا کنید هفته دیگه روز نیمه شعبان زده بشه. این اولین لوکیشنه برای زیست شهر علم و فناوریه که حالا تو قزوین. حالا چرا هم قم نشد و اینا؟ برای اینکه دوست داشتیم از قم علم نش پیدا کنه به سر تا سر عالم، ولی واقعا به خاطر نمایندگان عزیز مجلسمون و مدیر کل راه و شهرسازی و تمام کسایی که خلاصه اینجا خیلی اختلال ایجاد کردن برای این کار، دست به دست هم دادن که این توفیق الحمدلله نصیب قوم نشود. رفتیم با اونجایی که همجهت‌ترن، آقای دکتر علایی، آقای دکتر روشانی و اینا، توی قزوین این کار رو انشاءالله به نتیجه برسونیم. من اگه بخوام یه خود نشون بدم، حالا مدل زیست شهر رو، برای اینکه بسیار متفاوته. وقتی داریم مثلا درباره زیست شهر آبزی پروری داریم کار میکنیم، الان یه دستوری آقای مخبر دادن که جنوب کشور رو مستعد 50 تا شهر بکنید، یعنی برید براش برنامه بریزید، مکانیابی بکنید و یه کاری بکنید جمعیت بیاد تو جنوب کشور. ما توی 600 کیلومتر سواحل مکران اون کلا 270 هزار نفر ساکن داریم، در حالی که اونجا بهشته. چابهار بالاترین درجه حرارت 31 درجه، پایین ترین 16 درجه. شما دیگه آخر رو بهشت علاوه آب و هوا چی؟ شبیه بهشت. خدا رحمت کنه آقای مشکینی میگفت این اتوبوسای واحدی که صندلیاش فایبرگلاس بود تو نماز جمعه میگوش که اینا رو انگار از بهشت فرستادن. منم از آقای خدا رحمت کنه آقای. این پلی نمیشه؟ مثلا برای با بچه های دکترای شیلات و آبزی پروری کار کردیم و رسیدیم به این که چیکار کنیم توی جنوب کشور، توی جنوب کشور چیکار کنیم که اینایی که دارن با قاچاق، با تلنجی، با قاچاق سوخت دارن یه درآمدهایی، یه دفعه میتونن به یه درآمدهای 70-80 میلیون 100 میلیونی هم برسن در ماه، ولی بیشتر آدما که مستضعفن، بیشتر هم که نمیخوان اصلا کار قاچاق انجام بدن. ولی وقتی هم میای کار 10 میلیون تومانی هم براشون تعریف میکنی، پای کار نمیان. خب برای اینکه اون قله ها رو دارن، اون قله های کذب رو دارن، نمیان. برای همین ما باید برسیم به این که براشون یه تعریف الگویی بکنیم که حداقل درآمد، به غیر از اینکه قسط خونه شون رو دارن میدن، این خونه تقریبا 3 میلیارد تومان تمام میشه، اینا 5 ساله ماهی 5 میلیون تومان میتونن قسط رو بدن، ماهی 5 میلیون تومان بزنن تو جیبشون. یعنی آی آر آر ما، این چیزی که طراحی کردیم برای این، یه خونه 1500 متریه که اولش میاد 75 متر محل سکونتش ایجاد میشه، 75 متر هم بعدن میتونه بهش اضافه بکنه که الان توی ادامه فیلم میبینید، 800 متر دیگه این فضاییه که آبزی پروری توش میکنن، توش میگو پرورش میدن. خب مسکن به صورت تدریجی، همون که آقای دکتر جانبخش روی ارائهشون فرمودن که ما توی مسکن وسیع توی یک طبقه امکان تدریجی سازی رو داریم، اولش با 75 متر شروع میکنن، بعد میان میرسن به اون حالا اندازه‌ای که احتیاج دارن و مناسب زندگیشون هست. خب تو اینجا وقتی اومدیم این تقسیم کار رو انجام دادیم، یه اتفاقای معجزه‌واری رخ داده. ببینید الان ما تو هر هکتار متوسط برداشت میگو در هر هکتار استخر پرورشی میگو 4 هکتار حد اکثر. کل تولید چیز 60 هزار تنه. کل تولید کل ایران از پرورشی گرفته تا صیادی که داره تو دریا اتفاق میفته، تو هر کدوم این خونه ها تو 5 دوره 40 تن امکان بهره برداری است. یعنی 100 برابر اون بزرگ مقیاسه. خب و اینا نمونه چی؟
چند برابر اون کوچیک‌تره الان؟
1000 متر اون 10000 متر.
ها ولی
100 برابر اون داره تولید میکنه. نسبت به جا و مکانی که داره. خب این تیپ الگوها، یعنی ما زیست شهر علم و فناوری داریم، زیست شهر آبزی پروری داریم، زیست شهر کشاورزی داریم که امنیت غذایی رو بتونه تامین بکنه، زیست شهر تولیدی صنعتی داریم که محوریتش با همین صنایع کوچیکه، یعنی هنسفیری و اینا تو خونه ها تولید بشه. هر جایی این امکان خلاصه ادغام کردن کار کشاورزی معیشتی و سکونت رو بتونه فراهم بکنه. ولی قطعا تو جنوب یه شکلیه، توی کویر یزد یه شکلیه، توی طبس یه شکلیه، توی جاهای دیگه هم به یه صورتیه.
چیه؟
چی؟
یه مثلا
یک کار خطا انجام بده بعد تمام. نه خب دیگه همون آدمی که گفتیم کارآفرین مردمیه، اون گروه های بچه های جهادی که حاضرن که بیان با یه عدد مناسبی وایسن و به اینا خدمت برسونن، ولی توی خونهشون به جایی که اینا رو همه رو بردارن ببرن بکنن کارگر یه مزرعه میگوی بزرگ، به اینا کمک میکنن که اینا علاوه دانشفندی اتفاق بعدی براشون رقم نخوره. یعنی کمکشون میکنن علاوه دانشی و اینا، خود مردم که اولش دانشی رو ندارن که
10% که بالاخره اشتباه پیش میاد.
من ارائه رو بگم و دیگه برای من داره همین الان هم میگن که چیز آقا توی نظام سرمایه‌داری واقعا برمیدارن نظام مسائل ما رو تغییر میدن. یکی از کارهایی که کردن بحث خاکه توی کشاورزی، مخصوصا دیگه از 1960 که انقلاب سبز کشاورزی تو دنیاست، 1850 انقلاب صنعتی، 1960 انقلاب سبز، کاری که کردن اومدن خاک رو حذف کردن از توی کشاورزی، یعنی دنبال حذف خاکن توی کشاورزی. یعنی چی؟ یعنی با کشتن خاک، خاکی که به صورت طبیعی میتونه میلیاردها میکروارگانیسم رو همینجوری تولید کنه، هیچ احتیاج به کارخونه‌های پتروشیمی نداره. همین الان تو کشور سال تو این بی بودجه‌ی ما، همین سال خدمتتون عرض کنم 1401، 4 میلیارد دلار سوبسید دادیم به چیز. یعنی چی؟ یعنی 200 همت سوبسید کودمون بوده به کشاورزا. 80%شو دولت میده، 20%شو مردم دارن میدن. برای چیزی که اصلا نباید اصلا اتفاق میافتاد. یعنی اصلا کود احتیاج نبود. اگر میذاشتیم که خاک احیا شود، اگر میذاشتیم که خاک کار خودشو انجام بدهد. ولی تمام سولوشن های کشاورزی، راهبردهایی که ما تو کشاورزی داریم، همه دنبال این است که خاکو بکشن. و از همه بدتر اینه که ما توی جاهایی که حرف از امنیت غذایی میزنن، اصلا سپاهیان آدمای واقعا مخلصی هم هستن. توی جلسه یک ماه پیش حدودا به من آقای جوانبخش میگفتن آقا این حرفا رو نزن تو رو خدا، دنیا از کشاورزی رو بستر خاک عبور کرده، همه شده هیدروپونیک و فلان و اینا، هیدروپونیک و آکوپونیک و نمیدونم گلخانه تاریک و اینا. این گلخانه تاریک، هیدروپونیک امنیت غذایی ما رو چیز میکنه، با اینکه نص حرف آقاست و آقا هم فرمایشی دارن که آقا ما خاک داریم، زمین داریم، آب داریم، بایستی خلاصه نوع مصرف بهینه رو پیدا کرد، از نابود شدن خاک باید جلوگیری کرد. یعنی دقیقاً آقا به همه این مسائل اشاره کلیدی و استراتژیک کرده، ولی کی کجا گوش شنوا.
خب
احسنت، اینا همین تازگی هم گفتم، بله چند ماه پیش گفتم. خب ما رسیدیم به یه آقایی که تقریبا معجزه‌وار به یه دانش فنی رسیده، آقای سید محسن اعجازی، رسیده بود که با آبیاری زیر سطحی به روش سفال که اینجوری اینا رو به همدیگه وصل کرده، کاری کرده که خاک به یک رطوبت اپتیمومی رسیده، یعنی نه خاک خیس خیس شده که دیگه اکسیژن نباشد که این ریزمغذی‌ها بتونن زنده بمونن، نه رسیده به جایی که این خشک باشه و ریزمغذی‌ها دوباره تعدادشون فراوانیشون کم بشه، دقیقا به نقطه اپتیموم. با این روشی که آب دقیقا سواره به این سفاله و این سفاله کارش اینه که به مقدار لازم به صورت طبیعی بدون اینکه اصلا هیچ شیر و تکنیک و چیزی باشه شروع میکنه رطوبت خاک، یعنی یه پیاز رطوبتی حول گیاه درست میکنه. توی گلخانه ها اینا به صورت 45 درجه نصب میشه، تو باقی ها عمودیه و بلندتر قدش، توی زراعت ها اینا به صورت افقیه. خروجی هایی که از این کار خیلی آزمایش های مختلف ببینیم، پیاز رطوبتیه که ایجاد کرده دور تا دور خاک. الان این خاک میلیارد ها، یعنی یک سانتی متر مکعبش 1 میلیارد میکروارگانیسم داره تو بهینه ترین حالت. خب این رطوبت خاک هم اومده مصرف آبو کم کرده به شدت، یعنی رسونده به نزدیک 10% نسبت به قرقابی، هم به شدت شروع کرده دیگه نیاز، یعنی 1 گرم تو تمام آزمایشایی که کرده، تمام مزارع ترویجی که سر تا سر کشور درست کرده، هیچ کدوم اینا دیگه بهش کود اضافه نکرده، یعنی مصرف کودو تو این صرف کرده. خروجی چی بوده؟ خروجی تو انواع اقسام گونه ها بهترین چیزها رو گرفته که ما الان چندین وقت دیگه مزهشو نچشیدیم. ما یه خیار خوشبوی خوشعطر رو مزهشو نچشیدیم، ما انگور و گوجه فرنگی گوشتید، برای اینکه مکانیزم فعلی کشاورزی صنعتی به این است که یه جوری بذری تولید کنیم و اصلاح نژاد بکنیم، یه جوری آبیاری بکنیم، یک جوری خلاصه مدیریت کشاورزی بکنیم که هی دائما جذب گوجه فرنگی، جذب آبش بره بالاتر، نه جذب مواد خشکش، ریزمغذی‌ها. بر همین گوجه فرنگی آقای سید محسن اعجازی توی 20 درجه 22 درجه 2 ماه یفه می‌بینید اصلا خراب شدگی نداره، یعنی کاملا میتونه کار صادراتی انجام بشه، اصلا هیچ ضایعاتی تو کشاورزی نداشته باشیم. ولی وقتی میایم گوجه فرنگی می‌بینیم، می‌بینیم 1 هفته بیرون، 1 هفته چیه، چند روز بیرون می‌مونه. از اون طرف هم مزه ها رو که نگاه میکنید دیگه، از شلغم گرفته تا آناناس الحمدلله همش مزهش یکی شده. البته تو ایران یه خود بازم هنوز اوضاع احوال خوبه، ولی واقعا وقتی میرید دیگه اروپا دیگه هیچ چیزی به نام مزه دیگه وجود ندارد. خب شما انواع اقسام گونه ها رو ماش، روی لوبیا، رو خیار، میگن آقای حجتی وزیر که رفته بودن اونجا بازدید بکنن، به بغل دستیاش میگفت برید ببینید آقا اینا نچسبوندن اینقدر، برای که این نوع آبیاری به شدت، برای که ما تو گیاه دو تا چیز داریم، دو تا بحث داریم، یکی بحث رویشیه، یکی بحث زایشیه. کاملا رویشیه رو متعادل میکنه و دائما زایشی و گلدهی اضافه میکنه. خب مثلا ذرت 1000 تن در هکتار، یعنی تمام چیزا هم لحاظ کمیت، یا توی گندم ایشون رسیده به یه گندم فوق العاده برای اولین بار تو جهان با 56 کروموزوم گندم 42 که گندم 42 کروموزومی رو خلاصه تو چند بار کش تو همچین سیستمی رسونده به 56 کروموزوم، خلاصه هر بوته 176 تا خوشه میده و 12600 تا دونه. بله چند تا شهر الان ایشون که فراریه، فراری شدن الان، بعضیا میرن دبیر ورزش میشن، بعضیا میرن اتریش خونه نشین میشن. مثلا شما توی فلفل، بوته فلفل توی فلفل مثلا بوته‌ای که باید توی گلخونه حد اکثر فلفل دلمه یا فلفل های قلمی، مثلا دو بوتهش 2 سال عمرشه دیگه، حد اکثر ایشون 6.5 سال از این روش استفاده میکنه، برای اینکه اصلا رویشی نداریم که آقا این بخواد بره و تموم بشه دیگه اصلا اون گیاه ساقط بشه، دائما رویشی متعادل، دائما زایشی تولید. اما با اقسام کالا توی و تمام آمارا نتیجه هاش تقریبا از اوله، یعنی من از بررسی هایی که کردم و از سال 92 درگیر بحث های کشاورزی و اینا هستم، میتونم ادعا بکنم که از اول خلقت بشر تا حالا به همچین تکنولوژی کس بشر نرسیده. خب ایشون فقط به خاطر اینکه داشته دقیقا یه مدلی در مقابل نظام سرمایه‌داری، یعنی اصلا کل بساط اینا به اذعان چیزاست، وزراست، اینم ثبت اختراع آغاز، حالا میبینید توی پاورپوینت ها، اینا نامه هایی که از وزیر و آدم های مختلف زدن رئیس جمهوری، یعنی ببینید از اول دوره تقریبا آقای رفسنجانی از 70-71 ایشون شروع کرده، دائما آقای رفسنجانی گفته از ایشون حمایت کنید، نشده. آقای خاتمی گفته بکنید، نشده. 4 دقیقه ایشون وقت داشته با آقای خراسان رضایی، با آقای احمدی نژاد حرف زده. آقای احمدی نژاد 3 میلیارد تومان 40 دقیقه جلسه کرده، 40 دقیقه آقای احمدی نژاد 3 میلیارد هم بهش کمک کرده که این مزرعه ترویجیاشو بزنن. بعد یه کار خوشمزه هم باهاش کردن، بعضی که این کارا رو کردن برای اینکه کلا ایشون رو با نسلش منقرض بکنن، میگیرن میکننش تو زندان و بعد میگن که شما متهم به قتلید. بعدش وقتی کلا همه رو امها میکنن، داغون میکنن، تمام مزارع ترویجیشو نابود میکنن، هیچی دیگه باقی نمیذارن، بعد میگن که اشتباه شده و اینا، الحمدلله شما تبرئه شدید. و بعدش که اعتراض میکنه دیگه این دفعه دیگه شدیدتر باش برخورد میکنه، اینا مجبور میشه فرار کنه، یعنی با حالت معمولی از کشور خارج نشده، رفته الان اتریش. خب این تمام نامه هاشه که توی پاور میبینید از وزارت رئیس جمهور چه چیزایی گفتن که آقا اگه این اتفاق بیفته انقلابی توی امنیت غذایی کشاورزی توی ایران میفته. نه نمیشه. حالا اینا همه میخواییم چیز کنیم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.